أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مراد از غنیمت در آیه 41 سوره انفال بود. عرض کردیم در این رابطه اختلاف نظر وجود داره. بعضی قائلن منظور از غنیمت، منظور از ما غنمتم در این آیه خصوص غنایم جنگی است، اما اکثریت قریب به اتفاق علمای ما قائلند مطلق منافع هر چیزی رو شامل میشه، مطلق منافعی که نصیب انسان میشه. گفتیم ادله‌ای بر عمومیت معنای غنیمت در اینجا ذکر شده. یک دلیل این است که کلمات لغویین ظهور در عمومیت معنا داره، پس مقتضی برای عمومیت معنا هست. مانع یا خصوصیت مورد است یا سیاق. خصوصیت مورد گفتیم مانعیت نداره، چون اصلا مورد مخصص نیست. در مورد سیاق هم عرض کردیم سیاق هم مخصص نیست. به مناسبت چون سوال شد در مورد سیاق، یه مختصری اینجا پیرامون قرینه سیاق بحثی مطرح میکنیم، چون در خیلی از مواقع این قرینه چه در مباحث فقهی و چه در مباحث تفسیری کاربرد داره. سیاق به عنوان یک قرینه از قرائن کلام شناخته شده، شناخته میشه. یکی از قرائنی است که از اصول عقلایی محاوره است و در معنای جمله ها اثر میگذاره. فرقم نمیکنه این کلام یه متکلم عادی باشه یا یک پیغمبر باشه یا خود خداوند تبارک و تعالی باشه. تأثیر سیاق و قرینه بودن سیاق بر کلام یک اصل مسلم و پذیرفته شده است. وقتی میگیم سیاق یک قرینه است، این قرینه در واقع به عنوان یک قرینه متصل و پیوسته شناخته میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم یک قرینه پیوسته و متصل، یعنی در دلالت الفاظ و کلمات و جملات بر مقصود و مراد تأثیر داره. یعنی مراد متکلم و گوینده را تعیین میکنه. در اینا تردیدی نیست، اما اینکه خود سیاق چیه، خب در کتاب ها یک تعریف اصطلاحی درستی براش ذکر نشده، در حالی که زیاد هم به سیاق استناد میکنن، هم در فقه هم در تفسیر، در محاورات هم که جای خود داره. ما یه اشاره‌ای دیروز به معنای سیاق کردیم، یه تعریفی رو مرحوم شهید صدر از سیاق ارائه کرده که این تعریف اینقدر گسترده است که به نظر میرسه منظور از سیاق این نباشه. ایشون در تعریف سیاق میگوید و نرید و به سیاق کل ما یکتنف اللفظ الذی نرید و فهمه من دوال اخرى سواء کانت لفظیه کل کلمات التي تشکل مع اللفظ الذی نرید و فهمه کلاما واحدا مترابطا او حالیتا کالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام و تكون ذات دلالت فی الموضوع. حلقه اولای شهید صدر صفحه 103. حالا این یه تعریف خیلی مختصری است. بله، طبق این بیان دائره سیاق اونقدر وسیعه، هم قرائن لفظیه را در بر میگیرد و هم قرائن حالیه را. یعنی اون چیزی که لفظ مکتنف به آن است و اونها تأثیر دارند در فهم مراد متکلم از کلام، ولی به خود اون جمله و کلام مربوط نیست. من دوال اخرى یعنی از اطراف و پیرامون این کلام تأثیر میگذارن در فهم از مراد گوینده از اون کلام. کل ما یکتنف اللفظ الذی نرید فهمه من دوال اخرى یعنی از جملات دیگر، از کلمات دیگر ما میتونیم مراد را از این جمله به خصوص به دست بیاریم. مثلا برای اینکه حالا معنا بیشتر روشن بشه، اگر فرض کنید یه جمله کسی به شما بگوید اذهب الی البحر، برو به سمت دریا، این جمله است. خود این جمله قرینه لفظی متصلی نداره، ولی اگر به دنبال این جمله جمله‌ای بگوید اذهب الی البحر و تلمذ منه مع شدت الاهتمام و نزد او شاگردی کن با شدت اهتمام. خب اینجا بحر معلومه به معنای دریاست، ولی وقتی میگه در نزد او شاگردی کن با اهتمام یا استمع حدیث او مع الاهتمام، به سخنش گوش بده، خب این یه جمله، این جمله دوم دلالت میکنه، راهنمایی میکنه که در جمله اول که امر به رفتن به سوی بحره منظور چیه. منظور از بحر نه اون بحره طبیعی، بلکه مرد دانشمند و عالم منظور نظره. این میشه قرینه سیاق، یعنی تأثیرگذاری یه جمله در ظهور معنای، در ظهور جمله دیگر، در فهم مراد متکلم. خب این یک مثال برای معنای سیاقه. حالا مرحوم آقای صدر دائره رو انقدر وسیع کرده، شامل ظروف و ملابسات هم کرده، یعنی قرائن حالیه رو هم برده تو سیاق، در حالی که این مصطلح نیست. سیاق معمولا به همون جملات و کلماتی میگن که اون کلام اصلی را احاطه کردن، لذا سیاق از قرائن لفظی شمرده میشه، یه قرینه پیوسته و متصل لفظی است. از این جهت لفظیه که خب از مجموع جملات و کلماتی که این جمله را احاطه کردن به اونها گفته میشه سیاق. پس یه قرینه لفظیه، قرائن حالیه جزء سیاق نیستن، ظروف و ملابسات جزء سیاق به حساب نمیان. خب پس سیاق همطور که دیروزم اشاره کردیم عبارت است از یک مجموعه ای از کلمات، جملات و یا آیات، حالا شما در خصوص قرآن میگیم، مجموعه ای از کلمات و جملات و آیات که بر جمله مورد نظر سایه می اندازه و بر معنای اون اثر می گذارد. در قرینیت سیاق تردیدی نیست، در این که دلالت سیاق به هر حال از ظاهر آیات قوی تره. خب بعضی این رو ادعا کرد، مرحوم علامه طباطبایی می فرماید دلالت سیاق از ظاهر آیات قوی تره، یعنی اگر مثلا یه آیهی ظهور در یه معنایی داشته باشه ولی سیاق تأثیر بگذاره، قرینیت داشته باشه، دلالت سیاق از عرض به حضور شما ظاهر خود آیه اقواست، یعنی حاکم بر اونه، او رو تفسیر میکنه. لذا دیروز عرض کردم که اگر بخوایم بسنجیم نسبت سیاق به کلام، نسبت قرینه سیاق به ذوالقرینه مثل نسبت خاص به عامه. حالا من اینو بیشتر دارم توضیح میدم چون سوال هم دیروز شد و مسئله مهمی هم هست. پس در اینا تردیدی نیست، عمده مسئله این است که خب حالا سیاق با این چه قرینه است، و قرینیتش مورد قبول و تأکیده و دلالتش از ظهور جملات و حالا اینجا آیات اقواست، پس باید معنای اون کلمه یا جمله مورد نظر را طبق سیاق باید تفسیر کنیم. حرف و سخن اهل سنت اینه که خب سیاق که یه قرینه پیوسته یه لفظیست، اینجا در معنای لغوی اثر میگذاره. البته سیاق انواعی داره، ما سیاق کلمات داریم، سیاق جملات داریم، سیاق آیات داریم، سیاق سور داریم. یک نکته هم در رابطه با سیاق باید مورد توجه قرار بگیره و اون این که خب اگر سیاق چنین تأثیری دارد، اصلا خود سیاق ملاک و معیارش چیه؟ شما میگید سیاق آیات، میگید مجموعه ای از کلمات که در مراد متکلم تأثیر گذاره. در قرآن منظور از سیاق آیات یا به تعبیر دیگه وحدت سیاق که گفته میشه اینه که یا اون آیات از نظر موضوع با هم مرتبطن یا در نزول ارتباط دارن، یعنی از نظر زمان نزول با هم نازل شدن یا در یک ترتیب مشخصی نازل شدن. پس سیاق با این دو عنصر در قرآن شکل میگیره، یا موضوع واحده، مثلا اگر 5 تا جمله در جایی گفته شده، یه جمله وسط اینهاست، خب این یه جمله که وسط اینها قرار گرفته یه معنایی داره، یه ظاهری داره، ولی اون 5 تا جمله رو هم که سیاق این آیات رو تشکیل میدن پیرامون موضوع واحد دارن صحبت میکنن. خب اگر این 5 آیه پیرامون یک موضوع صحبت میکنن، قهرن اینا قرینه میشن که ما در ظهور این آیه یا این جمله تصرف کنیم و اون رو هم بر طبق سیاق و ساختار کلی جمله معنا بکنیم. پس گاهی وحدت در موضوع عرض به حضور شما این سیاق رو تشکیل میده، یه وقت ارتباط در نزول موجب قرینیت سیاق میشه. مثلا فرض کنید یه دفعه 7-8 آیه با هم نازل میشه، خود نزول و ترتیب نزول و با هم بودن نزول اینم به هر حال قرینیت درست میکنه برای مجموع و این کلمات و جملات و ساختار کلی جمله. خب حالا البته اینجا بحثایی است که در علوم قرآن بیشتر باید بررسی بشه، ما در مباحث علوم قرآنی که قبلا داشتیم اینا رو به تفصیل دربارش بحث کردیم. حالا آیا این ارتباط در نزول چگونه کشف میشه؟ آیا این قرآن فعلی و ترتیبی که در آیات هست، آیا این ترتیب مطابق با ترتیب نزول دفعی و واقعی قرآن مطابق با همون ترتیبی است که در لوح محفوظه یا نه؟ اینا بحثایی است که به اصطلاح باید در علوم قرآنی مورد بحث قرار بگیره. اما فی الجمله وقتی یه جمله یه کلمه در بین مجموعه ای از جملات و کلمات قرار میگیره که حالا یا در موضوع با هم اتحاد دارن یا از نظر زمان نزول با هم یک پیوستگی و ارتباطی دارن، حواسه اینجاست یا نه؟ خب این باعث میشه قرینیت پیدا کنه نسبت به اون جمله و در ظهور اون تأثیر گذار باشه، مثل قرینه، مثل هر قرینه متصل دیگه. اکرم العلماء الا الفساق که میگید، الا الفساق یه قرینه متصل لفظی است که به هر حال در ظهور مجموعه این کلام تأثیر گذاره. البته عنایت داشته باشید، ما موارد دیگری هم در قرآن داریم که اینا رو باید دقت کنید، بدانید، از هم تفکیک کنید. اونا قرائن غیر لفظی هم، اونا هم قرینیت دارن ولی قرائن غیر لفظی هم، اونم سبب نزول، شأن نزول و اموری از این قبیل. پس سیاق یک قرینه متصل لفظی است، چون در همین کلام وجود داره. اما سبب نزول، شأن نزول، فرهنگ زمان نزول، زمان و مکان نزول، اینا قرائنی هن که در فهم از آیات تأثیر گذارن ولی اینا قرینه غیر لفظی هن. در حالا که بحثش شد یه اشاره هم به اینا بکنم باز که این بحث رو، این قرائن رو، چون ما بالاخره تو فقه جاهای مختلف به آیات استناد میکنیم، آیات هم خیلی تعیین کننده است این قرائن درش، این قرائن خیلی تعیین کننده است، لذا باید میزان تأثیرگذاری این قرائن رو بدونیم. سبب نزول چیه؟ شأن نزول چیه؟ آیا سبب نزول و شأن نزول یکیست؟ کثیراً این دو به جای هم به کار میره، سبب نزول به جای شأن نزول یا بالعکس، در حالی که در نظر دقیق اینها با هم فرق داره. من یه خیلی سریع، چون حالا که دیگه بحث پیش آمد، این سه چهار تا قرینه رو هم یه توضیح بدم که انشالله ما از این در مقاطع مختلف بالاخره ناچاریم استفاده بکنیم. ببینید آیات قرآن، اگه نمیخواید بریم بحثمون رو ادامه بدیم، یا اینو بگم براتون، ها؟ آیات قرآن دو دستن. یه دسته از آیات قرآن بدون هیچ سابقه و پیشینه ای نازل شدن، نه پرسشی از رسول خدا شده که رسول خدا منتظر وحی بمانه و وحی بشه و جوابش رو بده، نه حادثه و رویدادی اتفاق افتاده. بخشی از آیات قرآن اینجوریست، اما بخشی از آیات قرآن در پی یک حادثه و رویداد نازل شده، یا پرسش و سوالی مطرح شده که در پاسخ به اون پرسش و سوال این آیات نازل شده. حالا با عنایت به این نکته، سبب نزول، دقت کنید، سبب نزول، رویداد، حادثه و واقعه یا سؤال و پرسشی است که به اقتضای اون قسمتی از آیه یا یک آیه یا چند آیه یا یک سوره نازل بشه. سبب سبب نزول بعضی از آیات روشنه، بعضی از آیات اگر اسباب، یعنی بعضی از آیات بدون بررسی سبب نزول مفادش روشنه، یعنی قرینیتی ندارن که بخواد در ظاهر تصرف کنه. اما بعضی از آیات بدون توجه به سبب نزول معنا و مفهومش روشن نیست. مثلا آیه 93 سوره مائده، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات. می‌فرماید کسانی که بر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن مشکل و گناه و جناهی نیست. فی ما طعمو، در اون چیزایی که خوردن، که منظور شرابه و پولهایی که از راه قمار و اموالی که از راه قمار به دست آوردن. اذا متقوا و آمنوا و عملوا الصالحات، در صورتی که تقوا پیشه کنن و ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن. خب این آیه با قطع نظر از قبل و بعد و با قطع نظر از سبب نزول، عرض به حضور شما معنا نداره. میگه کسایی که شراب خوردن و از پول قمار خوردن اشکالی برشون نیست، مانعی نیست از اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، به شرط اینکه ایمان و عمل صالح داشته باشن و تقوا پیشه کنن. خب با قطع نظر از آیات 90 و 91 که یک سیاق دارند، این جمله خیلی مثلا یه چیز عجیبیه. یعنی چه این مؤمن و کسی که ایمان و عمل صالح داره شراب خورده اشکال نداره، پول و قمار داره میخوره عیبی نداره، ولی وقتی به مضمون آیه 90 و 91 و سیاق این مجموعه دقت میکنیم اینجا معلوم میشه و سبب نزول این آیات خیلی تعیین کننده است در این معنا. یعنی هم سبب نزول قرینیت داره هم سیاق، یه جایی ممکنه همه با هم قرینیت داشته باشه، تأکید هم بشه. سبب نزول این آیه چیه؟ سبب نزول یعنی اون سؤال و پرسش که موجب نزول این آیه شد اینه که بعد از نزول آیه تحریم خمر و شراب، تحریم شراب و قمار، یه عده‌ای سوال کردن که پس تکلیف اون مسلمانایی که شراب می‌خوردن تا حالا و قمار می‌کردن چیه؟ خب تا اون قبل از اون که شراب حالا هنوز حرمتش بیان نشده بود، قمار حرمتش بیان نشده بود، مسلمون هم بودن، مسلمونی بودن که شراب می‌خوردن از پول قمارم استفاده میکردن. سوال کردن پس کسانی که تا حالا شراب میخوردند و قمار میکردن چه؟ اینجا جای این سوال هست. اینا بدون اینکه اینو ترک بکنن، بدون اینکه روی گردان بشن از دنیا رفتن، این آیه نازل میشه، لیس علی الذین آمنوا و عملوا الصالحات جناح. این نظر به اون کسانی است که قبل از آیه، قبل از نزول این آیه تحریم مرتکب این عمل میشدن. بنابراین با توجه به سبب نزول معلوم میشه این ما تعمو چیه؟ ما تعمو من الشراب و من اموال حاصله من القمار من قبل تحریم القمار و الشراب. خب این سبب نزول اینجا به اصطلاح اینقدر تأثیر گذاره. چیه؟ نه اینجور نیست. سیما تعمو یعنی اونایی که پس خوردن چی؟ این لزومن اینجور نیست. خیلی وقت لحظه ماضی به کار میره ولی فقط لزوم این نظر به گذشته نداره. حالا اینجا غیر از سبب نزول تازه سیاق هم باز قرینیت داره. شأن نزول با سبب نزول فرق داره. شأن نزول واقعه و حادثه ایست که اون آیه یا آیات یا سوره در باره اون نازل شده. لذا نسبت بین شأن نزول و سبب نزول نسبت عموم و خصوص من وجهه. یه جایی عرض به حضور شما هر دو منطبقه، هم سبب نزول و هم شأن نزول، مثل آیه 207 سوره بقره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این آیه درباره چی وارد شده؟ لیلة المبید، ایثار امیر المؤمنین در لیلة المبید. خب این فداکاری امیر المؤمنین در لیلة المبید اینجا هم شأن نزول است هم سبب نزول است. سبب نزول چون به دنبال اون حادثه نازل شده. گفتیم سبب نزول چیه؟ حادثه یا سوالی که به دنبال اون آیه نازل میشه. خب این به دنبال اون حادثه نازل شد. شأن نزول هم هست چون درباره همین موضوع داره سخن میگه. این درباره او سخن گفتن میشه شأن نزول. در مواردی شأن نزول هست اما سبب نزول، یعنی صدق میکنه شأن نزول اما سبب نزول صدق نمیکنه. مثل سوره فیل که داستان ابرهه شأن نزول سوره فیله، یعنی سوره درباره هجوم سپاه ابرهه است اما سبب نزول نیست. چرا؟ چون به دنبال اون نازل نشده، اون باعث نشده که این نازل بشه. شأن نزولش اون هست اما سبب نزولش اون نیست. در بعضی مواقع عکسه، یعنی سبب نزول هست ولی شأن نزول نیست. مثل
خاطر همین اتفاق حادثه بوده که
نه بعد از اون دیگه. نه به دنبال اون نازل نشده. نه اگه بعد از اون باشه میشه سبب نزول ولی درباره اون باشه میشه شأن نزول. ببینید قسم سومش هم همینه که سبب نزول هست. بذار من اینو بگم تمام بشه. سبب نزول هست اما شأن نزول نیست. مثل اعطاء اون انگشتر توسط امیر المؤمنین در حال نماز به فقیر. خب این آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون آیه 55 مائده، انما ولیکم الله و رسوله تا آخر آیه. خب این آیه به دنبال اعطای انگشتر نازل شد. لذا دادن انگشتر به فقیر سبب نزول این آیه است. این سبب نزول این آیه است. شأن نزولش چیه؟ ولایت امیرالمؤمنین، چون درباره این مسئله نازله. شأن نزول، اصلا کلمه شأن خودش هدایت میکنه ما رو به این معنا. عرض میکنم در کثیری از منابع فرقی بین شأن نزول و سبب نزول گذاشته نشده. ما یه فرهنگ زمان نزولم داریم دیگه، اینم بگیم برای اینکه این بحث ناتمام نمونه. یعنی اون مجموعه عقاید، آداب و سنن زمان نزول آیه، فرهنگ و آداب و عقاید و سنن رائج بین مردم در زمان نزول آیه، یعنی اوضاع احوال سیاسی اجتماعی و فرهنگی حاکم در دورانی که این آیه نازل شد. اینم قرینیت داره، اینم مهمه. مثلا در آیه 37 سوره توبه، انما النسیء زیاده فی الکفر یذل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما. خب این آیه اگر به فرهنگ اون دوران توجه نشه خیلی معنای روشنی نداره. اون موقع کفار ماه حرام داشتن، یه تعدادی رو ماهای حرام میدونستن، در اون ماها جنگ و خونریزی نمی کردن. ولی یه وقتایی تأخیر می انداختن این ماها رو. مثلا فرض کن باید از محرم به عنوان ماه حرام دیگه باید از جنگ دست می کشیدن، می گفتن حالا ما محرم رو می نوریم سفر، عدد ماهای حرام رو حفظ می کردن ولی جا به جا می کردن، تأخیر می انداختن. ضمن این که گمان می کردن با رعایت تعداد ماهای حرام حرمت ماه حرام هم رعایت میشه، اما این جا به جایی رو میکردن. گفتن ما بالاخره در ماه سه ماه جنگ نمی، در سال سه ماه جنگ نمی کنیم، چهار ماه جنگ نمی کنیم، اما این رو هی پس و پیش میکردن. خب این آیه، بله بله، این آیه طبیعتا بدون توجه به اون رفتار و اوضاع و فرهنگ کفار معنای واضحی نداره. انما النسیء زیادتون فی الکفر یذل به الذین کفروا. یکی هم داریم زمان و مکان نزول آیه است، این که در چه زمانی و کجا نازل شده. مثل آیه 67 مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. خب اینجا ما انزل الیک محل بحث واقع شده که به چه معناست. خب یه عده میگن این دستور به جهاد و قتال، تفسیرهای مختلفی برای این منظور شده. اما اگر به زمان و مکان نزول این آیه توجه بشه، زمانش که یه سال دهم هجری، مکانش قدیر قم در سفر حج، در بازگشت از حجت الوداع، و این ما انزل الیک با توجه به زمان و مکان نمیتونه حمله بر لتال و جهاد با مشرکین و نمیدونم عیبجویی از دین مشرکان و امثال اینها حمل بشه. پس ببینید سبب نزول، شأن نزول و فرهنگ و زمان و مکان نزول همه قرائنی هستند که در فهم مراد آیات تأثیر دارن. اینا قرائن غیر لفظی هستند. سیاق یک قرینه است ولی قرینه لفظی است و متصل به کلام، و قطعا دلالتش از دلالت آیاتی که در این سیاق قرار گرفتن اگر ظهورشون با هم فرق داشته باشه قوی تره. خب حالا دیگه، حالا بحث پیش اومد به مناسبت اینو ما گفتیم، حالا بالاخره با این وضعی که سیاق داره، غنیمت در این آیه لغتاً به معنای چیه؟ به معنای مطلق منافع که نصیب انسان میشه. این آیه غنیمتون به این معناست، اما سیاق آیات مربوط به جهاده. یعنی هر دو عنصر سیاق و قرینیت سیاق اینجا هست. موضوع این آیات، آیات جهاد. به علاوه از نظر نزول فی الجمله میگن مرتبط با هم نازل شدن. خب اگر موضوع آیات جهاده، اگر با هم نازل شدن، ولو غنیمت ظهور داره در مطلق منفعت، ولو به حسب معنای لغت مطلق منفعت رو در بر میگیره، اما این ظهور سیاق، قرینیت سیاق اقواس از اون. لذا ما باید بگیم پس منظور از ما غنمتم هم در این آیه خصوص غنایم جنگ. این دیگه بهترین تقریریه که برای این اشکال میشه کرد. اما ما از این جواب دادیم، جوابش هم حالا من فردا باز بیشتر توضیح میدم، که این سیاق مانعیتی نمیتونه ایجاد کنه. اینو فردا نشون میدم.